سلام، ما علی عماد به پادکستتون خوش اومدید.
سلام علی.
سلام. سلام عماد، چطوری؟
متشکرم، خدا رو شکر خوبم. تو چطوری؟ خوبی؟
ممنون، خدا رو شکر. شروع کردیم، این قسمت هم بالاخره منتشر شد و ما یه مقدار بی‌نظم و اینا بودیم در آستانه دو رقمی شدن، یعنی دیگه این قسمت قسمت نهممونه و از قسمت بعد دو رقمی خواهیم بود و یه مقدار بی‌نظم بودیم. قول میدیم که از قسمت ده به بعد ما بتونیم مقدار منظم‌تر باشیم، حداقل یه روال منظم داشته باشیم و بتونیم طبق اون روال قسمتامونو پخش کنیم.
بله بله.
و یه سازماندهی دادیم، حالا ببینیم که نتیجه‌اش ان شاءالله خوب میشه.
آره دیگه، ما سعی کردیم از کمک بقیه استفاده کنیم. برای این قسمت احسان مشایخی عزیز، دوست خوبمون، زحمت تدوین رو کشیده و اینکه دیگه شروع کنیم اخبار مربوط به این قسمت رو بگیم و در ادامه هم دیگه بپردازیم به موضوع اصلی این قسمت، یه انیمیشن خاص و عجیب و جذاب داریم.
بله بله. من هم از احسان تشکر میکنم و ایشالله بتونیم از بقیه دوستانمون هم تو بخشای دیگه کمک بگیریم. اما چه خبر؟
اول خبر که اکران انیمیشن موفاسا د لاین کینگ رو داریم، یعنی یه چند روزیه که شروع شده و خب ماجرا اینه که خیلی دیزنی رو تبلیغش کار کرد، خیلی خیلی زیاد و تا جایی که تونست فضای مجازی و حقیقی و اینا رو ترکوند و اینکه این انیمیشن فیلم داره اکران میشه. حالا باید ببینیم که نتایج و اون بازخوردها چجور خواهد بود.
آره خیلی هم عالی، من که خودم خیلی مشتاقم. یه سری تصویر و اینا از کار دیدم، جذاب هست اما یکم هم واسم ترسناکه، یعنی میترسم ببینم و کلن زدش هم از لاین کینگ.
آره دیگه، ما الان نگران اینیم که اون تصویری که از لاین کینگ داریم با این داستان جدید، این چیزی که قرار از گذشته کاراکتر موفاسا به ما بگن، احتمالاً خراب بشه.
آره حالا ایشالله که خراب نشه، دو حالت دیگه، یا خراب میشه یا بهتر میشه. این هم از این. فقط حیف اساسی اینه که جیمز ایرل جونز متاسفانه نیست برای اکران موفاسا د لاین کینگ. قبلا هم صحبت کردیم که جیمز ایرل جونز فقید که گوینده موفاسا د لاین کینگ هم بود، اما متاسفانه برای اکرانش دیگه در قید حیات نیست و کار رو اینجوری تو سینما نتونسته ببینه. حالا احتمالاً از اون دنیا داره میبینه کارا.
آره دیگه، ماجرا اینه که یه اتفاق دراماتیک اینجوری داره دیگه. اگه یادمون باشه یه چیز شبیه به این رو موقعی که داشتیم در مورد انیمیشن The Incredible صحبت میکردیم،
دقیقاً
داشتیم برای یکی از اون نه پیرمرد دیزنی، فرانک توماس، که با اولی جانسن با هم صداشون توی یه بخشی از فیلم بود و خود فرانک توماس نرسید به اکران فیلم و زودتر فوت کرد. و الان برای جیمز ایرل جونز هم یه اتفاقی تقریبا مشابه همی افتاده که کار تو شرکت داشته ولی خب موقع اکران فیلم نیست.
واسه خود من این بخشش مقدار دردناک و جذاب بود. حالا بماند از اونجا که بود موفاسا د لاین کینگ در ادامه این روند لایو اکشن سازی های این کمپانیاست. یه لیستی من درآوردم از انیمیشن هایی که 2025 قرار منتشر بشه که غالبشون لایو اکشن کارهای قدیمیه، مثلا لیلو استیج، سفید برفی که اول انیمیشن سینماییه.
آره برای آمریکا و استودیو دیزنی.
دقیقاً اولین تولید بلند و سینمایی دیزنیه سفید برفی. و خب همه ماها کودکیمون اصلا با ما انیمیشن هست. امسال لایو اکشنش اکران میشه، How to Train Your Dragon.
بله بله،
اونم یه لایو اکشن ازش ساختن که من یه سری تصویر دیدم که اون نسخه قدیمی و این لایو اکشن رو همچین همون نماها رو اینجوری گذاشتن کنار هم دیگه که ببینیم آره اون موقع چی دیدیم الان تو این لایو اکشن چیه. و خب یکم هم جذاب شده لیلو استیچ که واسه خود من خیلی جذاب بود همون موقع که انیمیشنش اومد، الان لایو اکشنش رو داریم. اون کاراکتر بانمک بیافه ترسناک عجیب غریبی داره اما بانمکه.
آره آره.
و اینا حالا قالب چیزاست، انیمیشن هایی که به هر حال سال 2025 که همین یه هفته است از شروعش گذشته داره توی این امسال منتشر میشن. این کارا زوتوپیا 2 خیلی خبرساز شده و خب زوتوپیا که ترکوند اون موقعی که منتشر شد خیلی جذاب بود، داستان کلیلو دمنه ای داشت و این داستانا، و الان شماره 2 اومده، خیلی مشتاقن ببیننش. یه انیمیشن هم دیزنی پیکسار دارن امسال به اسم الیو که اونم یه چیزایی داره، حالا میتونیم به جاش سرمویش صحبت کنیم. و واسه خود من یه دوتا انیمیشن هست که اونم باحالن.
چیا؟
یه نسخه سینمایی دیگه از باب اسفنجی داره میاد، در جستجوی شلوار مکعبی، یعنی باب اسفنجی شلوار مکعبی در جستجوی شلوار مکعبی.
اسمش عالیه.
آره عالیه اصلا باب اسفنجی فوق العاده است. بعد این یه نسخه سینمایی دیگه از باب اسفنجیه که داره میاد،
شبیه همون مثلا نسخه سینمایی قبلی ها.
آره،
که
آره.
موفقم بوده تو اکران تقریبا.
دقیقاً نمیدونم که این نسخه امسالش مثل اون قبلیه دو بودی سه بودی با هم قاطی داره، همش سه بودی یا همش دو بودی، ایناشو در نیاوردم، من فقط لیست جمع کردم. و یه دونه اینش خیلی جذابه، یه دونه هم پلانکتون داره میاد، یعنی یه انیمیشن بلنده به اسم پلانکتون،
همون کاراکتر پلانکتون تو باب اسفنجی.
آره، خود کاراکتر پلانکتون تو باب اسفنجی، انیمیشن با محوریت این کاراکتر داره میاد. حالا بعد ببینیم چیا داره.
جذاب بود، دمت گرم، ممنونم بابت لیستت، خیلی جالبه برام که حالا ببینیم که امسال این کارا چه وضعیتی خواهند داشت.
آره ببینیم چی میشن دیگه.
علی منم یه خبر به عنوان خبر آخر بگم از انیمیشن های ایرانی، انیمیشن های خوب ایرانی در دسته انیمیشن کوتاه. یکی انیمیشن فردا یا تومارو از آریاس به فیز، و یکی هم انیمیشن در سایه سرو از شیرین سوهانی و حسین ملایمی که خب موفقیت هایی اخیراً داشتن تو فضای بین المللی، تو جشنواره های مطرح خارجی هم شرکت داشتن، جایزه گرفتن.
بله بله،
مقام هایی کسب کردن، خیلی کار جذاب و خوبی هن. و خب این به نظر میاد که تو فضای انیمیشن کوتاه سال به سال داریم بهتر و بهتر میشه. من یادم پارسال که ما اولین قسمت پادکستتون رو تقریبا تو همین روزها داشتیم ضبط میکردیم، در مورد انیمیشن های کوتاه ایرانی یه صحبتایی داشتیم و خب در مورد مثلا چند سال قبل چه اتفاقاتی افتاده بود، و حالا داریم میبینیم که الان یک سال گذشته و امسال دو تا کار خوب داریم. مثلا همین در سایه صرف همین الان که ما داریم این پادکست رو گوش میدیم جزء شورت لیست اسکار هست و جزء 5 نامزد نهایی بخش انیمیشن کوتاه جشنواره آنی آوارز هم هست، مهمترین جشنواره انیمیشن آمریکا، جشنواره آنی آوارز 5 نامزد نهاییش در سایه صرف جزشون هست و براشون آرزوی موفقیت داریم. به نظر ما میتونه اتفاقای جذابی بیفته براش.
آره ایشالله که اینجور که به نظر میاد کار خیلی با کیفیتیه. من ندیدم کارو هنوز، کار خیلی با کیفیتیه و خب قبلا هم در موردشون صحبت کردیم که جایزه های بین‌المللی گرفتن، یعنی گهگاه یه اشاره هایی بهشون در سایه سرب داشتیم و الان داریم میبینیم که تو جشنواره های بزرگ مثل آنی آوارز که داریم میگی، اصلا جشنواره‌ایه که با تمرکز انیمیشنه، یا جشنواره در از اسکار یه لیست 15 تایش این هست. حالا من یه جایی هم شنیدم یه بنده خدایی که میگفت ممکنه تو اون لیست 5 تایی نهایی اسکار هم باشه، حتی ما میتونیم به این فکر کنیم که خب وقتی تو اون لیست 5 تایی اسکار هست، تو 5 تایی آنی آوارز هست، دمد رقبا من فعلا هیچی نمیدونم، میتونیم امیدوار باشیم که حتی جایزه ببره، یعنی بتونیم اولین جایزه انیمیشنی رو هم تو این زمینه داشته باشیم. حالا باید ببینیم که چطوری کار واقعا در چه حدیه.
آره به هر حال این چیزا بعید نیست، ولی خب حالا باید ببینیم که چه اتفاقاتی میفته. یه ذره این اتفاقای قبلیش مهمه، یعنی همین که تو جشنواره های دیگه چقدر دیده بشه و اینکه مثلا کجاها چه جایزه‌ای بگیره، اینو میتونه کمک کنه که اون جوایز بزرگ نزدیکتر رو هم
جوایز دیگر رو هم آره درو
انشالله داشته باشه. ولی در کل تا همینجاشم به نظرم خیلی اتفاقای بزرگی داره میفته و این نشون میده که انیمیشن ایران داره یه ماجراجویی های جذابی رو رقم میزنه.
دقیقاً
بریم و دیگه بیشتر از این وقت رو تلف نکنیم، یه استراحت کوتاه داشته باشیم و صحبت اصلیمون درباره انیمیشن من بدنم را گم کردم یا آی لاست مای بادی رو داشته باشیم.
بله ما بریم و زود برگردیم. خب در مورد انیمیشن آی لاست مای بادی میخوایم صحبت کنیم. اما من یه چیزی رو بگم، همون بگو. اول که تو این قسمت رو معرفی کردی یادت باشه من یکم دو دل بودم چون چند تا گزینه داشتیم، بعد گفتی نه این تمام، بعد من هی اینو گفتم بابا چرا این داستانا، بعد کاری که دیدم واقعا یعنی وقتی کار دیدم تموم شد قشنگ این یادم اومد که عماد اصرار داشت که اینو در مورد این انیمیشن
درسته
و نمیدونم چطوری یادت بود چون این کارو من قبلا دیده بودم، یعنی قبلا دیده بودیم مثلا با هم و دوباره الان دیدم عماد من انقدر خوب بودنشو یادم نبود. حالا نمیدونم تو ذهنت بود.
آره من قشنگ یادم اولین بار که کارو دیدم، میدونی آدم تو حال و هوای کارهای رایج آمریکایی انیمیشن های بامزه و نمه موزیکال و این داستان های اینجوری، بعد میبینی یهو من یادم اون سال که من این کارو دیدم خیلی تحت تاثیرش قرار گرفتم، اصلا پایان بندیش منو شوکه کرد. چرا؟ چون شاید اصلا تو نگاهم این بود که اصلا این کار نباید الان تموم میشد یا یه چیزی اینجوری یادمه که اصلا تا لحظه آخر که داشت فیلم تموم میشد میگفتم خب این یعنی میخواد چی بشه پس، این که دیگه همه چیزم از دست داد این داستانا. خب بعد که مثلا آخرش شد دیدم کارگردانیشون خیلی جذاب بود برام که اینو در واقع یه کاراکتر دیگر رو میاره اونجا رو پشت بوم و ما همزمان با شنیدن صدای میبینیم تصویرایی که قبلا اتفاق افتاده رو و اون خیلی جذاب بود برام.
آره.
اون همون موقع مو به تنم سیخ شده اینجوری کار تموم شد، با وجودی که کلا این کار اصلا اولش یه که اینجوری زده بود من نگه داشته بوده آخو.
اصلا خیلی خیلی
واقعا هیچی نمیدونست من فقط شنیده بودم با خیلی کار سرصدایی کرده و فلان و جایزه آنی آورد و نمیدونم تو جشنواره کن دیده شده با این داستانا و تو جوایز اسکار هم بود، یعنی تو اون لیست اسکار هم بود دیگه، من همینجور نشستم یعنی پیشنهاد اینجوری بود که حالا این کارم ببینیم بد نیست و به نظرم خیلی کار شوکه کننده بود. اصلا اول چون من نمیدونستم با یه کار بزرگسال تلفیم، نمیدونستم با چی، اصلا هیچ تریلری درست حسابی هم ازش ندیده بودم، یهو کار که شروع شد دیدم یه دست قطع شده تو اخشال افتاد بیرون.
آره اصلا حالا الان که گفتی میخوام بگم، میگوزشو میتونم بعدم بگم بذار الان جاش همینجاست. کاره خیلی روکه، اصلا همون موضوع داستان رو وقتی بفهمی، حالا من که مثل تو نمیدونستم اصلا، رفتم کارو ببینم و این چکه قشنگ خیلی محکم تر بود.
درست.
حتی اگر اونو ندونی و داستان کارو بخونی یه جا میگی مگه میشه اصلا، یعنی چی؟ و این روش بودنش اصلا میخوره به فضای به حرفی که میخواد بزنه، حرف تعارف نداره، میدونی میگه همینه که هست حالا میگه چیکارش کنی و اینو تو فضای کارم آورده، یعنی انقدر ناگهانی یهو تو رو وارد یه موضوع میکنه بدون هیچ مقدمه ای که میگم اصلا این به فضای کار هم میاد و خیلی جذابش میکنه دیگه.
دقیقاً. حالا بریم یه ذره جلوتر، ما در مورد کارگردان کار خب خیلی اطلاعاتی نداریم. جرمی کلاپین اولین فیلم بلندش رو ساخته، یعنی همین من بدنم رو از دست دادم یا گم کردم.
گم کردم درسته.
آره درستش گم کردم. اولین انیمیشن بلندشه، ولی حالا تو بخش کارگردانی در موردش صحبت خواهیم کرد. به عنوان اولین کار یک کارگردان، اولین کار بلند یک کارگردان که قبلا دو تا سه تا انیمیشن کوتاه ساخته، خیلی کار پخته ایه. خیلی کارگردانیای جذاب و خوبی داره. یک کار کوتاهی قبلا ساخته، من اصلا تو ذهنم نبود. من یادم این کار رو چند سال پیش دیده بودم، اگر اشتباه نکنم، چون مطمئن نیستم اینو. فکر می‌کنم تو جشنواره دو سالانه انیمیشن تهران دیدم. چون یه سری نوشته دارم از اون سالا، یه سری ایده ها رو نوشتم.
داشتم مثلا انیمیشن خوبی که دیدم، یادم اصلا یکی ایدامو بر اساس این کار نوشتم. یه کاری داره به اسم اسکیزن، به اسم در واقع یه چیز اول اسکیزوفرنی و این چیزها، یعنی در همه اون بیماریایی که مربوط به مغز و اینها میشه. و اسمش رو به فارسی ترجمه کردن شکاف. اگه سرچ کنید راحت میتونید تو یوتیوب و اینها پیداش کنید و ببینید و اینا. کار خیلی کار باحالیه. چیه؟ یه انیمیشن کوتاهه. کاراکتر اصلی فیلم اینطوریه که یه شهاب سنگ میاد میخوره بهش و این از خودش چند سانتی متر میفته اونورتر. خیلی باحال. یعنی چی؟ یعنی یهو بلند میشه و متوجه میشه که تو دیواره، بعد میفهمه که خود، یعنی انگار روحش از خودش فاصله داره. جسمش از روحش فاصله داره، برای همین جسمش میخوره به جاهای مختلف و نمیفهمه، یعنی اجسام با خودش یه ذره فاصله داره و اینطوریه که کاراکتر درگیر یه چنین مشکلی میشه و خیلی کار باحالیه.
چی میخواد بگه تو این کار؟ یعنی مثلا یه همچین فضایی ایجاد میکنه که چی بگه؟
آخرش میره خودش رو دوباره، یعنی تایم و اینا رو ست میکنه، اینا همین، میره دوباره تو موقعیت قرار میگیره که شهاب سنگ دوباره بهش بخوره و شهاب سنگ میخوره بهش، دوباره میفته جلوتر، یعنی هم سمت چپ افتاده هم یه سر جلوتر. و در آخر خیلی دقیق یادم نیست کار رو، ولی اینطوری یادمه که آخرش اصلا میگه که این انقدر رفت در معرض شهاب سنگ قرار گرفت که کلا جسمش افتاد رفت زیر خاک و مثلا خود میدی یه جوری مرگو داشت یه جوری میگفت. خب یعنی با آدم به تدریج مثلا یادمه یه چنین چیزی بود، چون کارو دوباره ندیدمش.
خیلی فضای خاصه دیگه، یه چیز شبیه همین کارو.
ایده رو دارم میگم. آره ایده خیلی ایده باحال انیمیشنیه. من یادمه که اون سال اصلا من یه چیزایی نوشته بودم، یعنی تو ایده ها مثلا نوشته بودم این کار خیلی مثلا جذاب بود و اینا. کارگردان همون کاره، یه انیمیشن کوتاهه که جایزه جشنواره انسی میگیره، اون سالها دیده میشه، کلی جایزه بین‌المللی به اون انیمیشن کوتاه میگیره. ولی خب شاید خیلی کسی تو ذهنش نبود که این جرمی کلاپین کسیه که حالا میتونه مثلا یه انیمیشن بلندی ساخته باشه که بیاد اینطوری برسه مثلا به جشنواره اوسکار و تو دنیا یهو سر صدا کنه دیده بشه. اتفاقا هم برای این کار تو جشنواره کن میفته. این کار توی جشنواره کن به عنوان اکران افتتاحیه‌شه، یعنی اولین اکرانش تو جشنواره کنه. و اون جشنواره دیده میشه، فیلم در موردش خوب مینویسن، نتفلیکس میاد حق پخش این کار رو میخره اون سال و اینطوری میشه که یهو دیگه مثلا همه دنیا با کار آشنا میشن، چون اونجا که دیده بودن کلی نقد مثبت و نتفلیکس هم براش جذاب میشه که این کار حتما میخره و دیگه اکرانای جهانی شروع میشه پخشش توی کشورهای مختلف و همینطور جشنواره‌های مختلف.
حالا جشنواره‌ها که خیلی هم جایزه های معروف، همون جشنواره کنی که داری میگی تو بخش کریتیکس ویک گرند پرایز، جشنواره کن بخش های مختلف داره دیگه، هی هم اینا اضافه میشن و یه جایزه واسش تعلق میگیره.
آره بخش منتقداشه دیگه.
بخش برنده جایزه میشه سال 2019، همون سالی که کار تولید شده، و سال 2020 دیگه آنی آوارد برنده بهترین انیمیشن میشه و توی سزار آواردز که یه جورایی بهش میگن اسکار فرانسه، اونجا هم برنده جایزه میشه بهترین انیمیشن سال و خب جزء 5 تا انیمیشن نامزد بهترین جایزه انیمیشن اسکار هم بود. حالا با چه انیمیشن های رقابت داشت؟ 92مین جشنواره اسکار.
درست.
و با انیمیشن های، حالا من اماد، حالا نظرم اگه بخوای، به نظر من میتونست بهترین انیمیشن رو بگیره اون سال، How to Train Your Dragon نسخه دوم سومش.
من نظرم یه کار دیگه است.
اوکی، نسخه دوم سومش داشت میومد اون سال، جزء 5 تا بود، کلاوس بود، میسینگ لینک بود و توی استوری 4 که توی استوری 4 بهترین انیمیشن اسکار میگیره. و آی لاس مای بادی من فکر میکنم اون سال میتونست واقعا در رقابت با توی استوری 4 میتونست بهتر باشه.
من فکر میکنم اصلا رقیب اصلی جایزه اسکار اون سال، رقابت اصلی بین آی لاس مای بادی و کلاوس باید باشه.
آها، ولی من کلاوسو ندیدم.
به شدت کار جذاب و خوبیه.
گفتی دو سه بار به من گفتی که ببین، نتونستم.
برای همین اصلا به نظرم اصلا خیلی یهو پرت شد، یعنی اگر قرار بود آی لاس مای بادی نگیره، حالا به قول من فکر می‌کنم کلاوس باید بگیره اون سال، ولی
توی سری 4 گرفت.
آره، ولی اصلا یه چیزی جایزه رو گرفت که خب حالا بگذاریم.
آره دیگه، جشنواره اسکار دیگه،
دیگه در موردش نمیشه صحبت کرد، چون مثلا توی سری اومده بود و بعد 4. حالا ما اصلا این صحبتمون به این معنی نیست که توی سری 4 انیمیشن بدی است، اصلا ما اصلا تو جایگاهی نیستیم بتونیم در مورد یه چنین انیمیشنی در این سطح مثلا صحبت کنیم بگیم بده.
آره، بگیم بده.
ولی وقتی 4-5 تا گزینه میذاریم روی میز، عموما به هر کسی در همین زمینه داره کار میکنه بگید و ازش بخواید سرشو بگه، احتمالا بین اینها توی سری 4 رو انتخاب نمی کنه.
اوکی، آره قبول دارم. و خب حالا در مورد خود کار بخوایم صحبت کنیم، موسیقی خیلی جذابی داره، صداگذاری خیلی خوبی داره، یعنی اینا چون به هر حال یه جاهایی از کار اصلا دیالوگ نداره، خب و اونجا موسیقیه حرف میزنه، اونجا صداگذاریه حرف میزنه. من یه مصاحبه میدیدم از نویسنده و کارگردان کار، در مورد نویسندهش صحبت میکنی، این آدم اینا داشتن صحبت میکردن، یه بخش طولانی از این مصاحبه دارن در مورد این صحبت میکنن که آقا صداگذاری کار چقدر تاثیرگذار بود یا سخت بود. چون مثلا یه جاهایی ما صداهای از اینکه یه دست داره تکون میخوره میره میرسه یه جا یه چیزی بر میداره یه جا میره، میدونی اینا اصلا چیزای عادی طبیعی نیست که صداش همه جا باشه، باید صدای ضبط شه یه جا صداگذاری میزون انجام شه که حس رو خوب برسونه. حالا بماند و کار فرانسویه دیگه، خب جایزه‌های فرانسوی هم خوب بود. من نمیدونم حالا چرا ما اینقدر کار فرانسوی رو هی داریم بهش میپردیم دیگه، فکر میکنم این آخرین کار فرانسویه که با هم داشت صحبت میکنیم فعلا، یه فکر کنم تا یک سال دیگه بس باشه.
آره البته خب تو اروپا حالا شاید هم مثلا سلیقه ما یه ذره میره این سن
ما، آره شاید،
آره ولی خب قطعا میرسیم به کارهای انگلیسی خوب هم میرسیم.
آره لهستانی ها تو انیمیشن خیلی
میشه، آره مجارستان لهستان میشه، اصلا کارهای خوب قطعا پیدا میشه و حتما به وقتش در موردش صحبت کنیم. کار اسپانیایی خوب داریم، همین کلاس که صحبت میکنم یه کمپانی اسپانیایی این کار رو ساخته، سرجیو پابلوز که کارگردانمون انیمیشن بود اسپانیاییه. بگذاریم حالا در موردش به وقتش صحبت خواهیم کرد.
آره آره. و اسم نویسندش رو اینا رو آوردم، گیوم لارن. بله بله. اصلا این کار بر اساس یه کتابی که این شخص نوشته بود به اسم هپی هند یا دست شاد، حالا ترجمهش نکنیم هپی هند، این کار بر اساس اون ساخته شده، بر اساس اون کتاب. و خب به هر حال این که بخواد از روی کتابی محصولی تولید بشه خب یه تغییراتی داشته، صحبتایی که کرده بودن اینا گفتن اصلا یه جایی تو این فیلم نامه یه سری جزئیات حذف شده، یه بخشایی از کتاب و اینا و کار خلاصه تر شده، یه تغییراتی هم داشته که به فضا یا حرفی که میخواد زده بشه برسن.
آره من یکی از تغییراتی که داشته رو بگم،
بگو.
یه چیزی خوندم در مورد خود همین این کارگردان خودش توی یکی از مصاحبه‌هاش گفته بود که توی خب اون کتاب شما از زبان این دسته داریم میشنویم که حرف میزنه، میگه من در بدن قبلی که بودم مثلا اینطوری بود و اینجوری بود و این و همه اون خاطرات و اینها از زبان خود این دسته، اصلا کلا کتاب
دسته میاد.
آره کتاب داره در مورد بدنش که میخواد بره بهش برسه با اینها صحبت میکنه و این رو توی فیلمنامه اولیه که نوشته بودن داشتن، یعنی اصلا این صحبت میکرده، یعنی یه وایس اووری بوده روی تصویر که ما صدای این دسته رو میشنیدیم. و تو مرحله استوری بورد کارگردان به این نتیجه میرسه که اینو حذف کنیم و برمیگردن فیلمنامه رو دوباره اصلاح میکنن و دوباره استوری بورد رو دوباره از اول طراحی، یعنی حالا ادیت میکنن.
واقعا تصمیم درستی گرفت.
آره یعنی تو مراحل اولیه کاملا خب بر اساس اون چیزی که کتاب بوده اینا هم نوشته بودن فیلمنامه رو، فیلمنامه رو خود جرمی کلاپینگ کارگردان کاره با همون نویسنده کتاب گیوم لارن، گیوم لارن با هم آره. نوشتن. گیوم لارن خب البته نویسنده خیلی معروفیه در فضای فیلم و این.
آره همین رو می‌خواستم بگم، کاره حالا معروف قبلا داره، یه کار معروفی که قبلا داشته و خب خیلی دیده شده، یه کم هم فضای همین فرانسه و اینا رو داره، همون فیلم آمیلیه. و این فضا اصلا کلا خیلی انگار تو کاراش این فضای یه عاشقانه آرامی که اون تو پس زمینه داره رخ میده رو داره، تو همین کار هست، تو آمیلی هست، انگار تو کارهای دیگه‌اش هم هست.
آره، یه کار معروف دیگه هم هست به اسم نامزدی خیلی طولانی، A Very Long Engagement، یه چنین چیزی که اینم کار معروفی سال 2004 یا 2002 ساخته شده و خب فضای کلن تو کارهای این نویسنده به این صورته که شما با آدم‌های خیلی معمولی طرفی و از این بابته که حالا میشن یه نقطه اتصالی بین همه این مثال‌هایی که الان زدیم پیدا بکنیم که مشخص میشه این نویسنده رد پاش اینجاها هست. ولی خب از این بابت گفتم که حالا این نویسنده معروفیه برای کسایی که فیلم بینن و اینها کاملا با آثارش آشنا.
آره اما چه نکته جالبی رو گفتی، این که کاراکترای مثلا این نویسنده آدمای عادی زندگی هستن،
خیلی آره خیلی و... آدم عادی و معمولی شهرن.
آره آره و ببین اصلا شاید نکته اصلی فیلم اینه، یعنی ما مثلا اگر بخوایم مقایسه کنیم که به نظر من دیگه کافیه مثلا کارهای اروپایی و اینا رو با کارهای آمریکایی، اونجا همیشه همه دنبال یه هیروی یه قهرمانی که بیاد همه رو نجات بده و اینا، اونجا دنبال یه همچین چیزهایی هستیم، اینجا اصلا موضوع داستان آموز زندگی یه پسره که دغدغه های شخصی خودشو داره،
درست،
اما همین دغدغه های شخصی رو تعمیم میده به یک حقیقت زندگی که واسه همه قابل لمسه و شاید همون دغدغه رو منم تو زندگیم داشته باشم کمتر بیشتر، اما اون حرف اصلیه که داره کار میزنه خیلی عمومیه، اصلا جهانیه و اونه که اصلا کارو متمایز میکنه و خیلی جذابش میکنه.
خب خیلی هم عالی علی،
دمت گرم. ما یه شروع جهازاب مختصری داشتیم و یه سری اطلاعات در مورد کار دادیم قبل از اینکه بخوایم وارد اصل حالا صحبتمون قصه و کارگردانی و بحث دیگه بشیم. یه دیالوگ جذاب از این کار بشنویم. تو این دیالوگ اولین دیالوگ کاره و صحبت بین نافل بچه و پدرشه.
آره و خب اصلا کل کار بر اساس همین دیالوگی، یعنی اولین دیالوگ کاره و ما رو آشنا میکنه با
تا آخر فیلم هم باهاش کار داره.
آره با فضای آره کل کار.
بابا.
بله نفل.
چطوری میشه یه مگس گرفت؟
باید وقتی حواسش نیست نشونه بگیر.
بیخیال.
تو پرسیدی منم جوابتو دادم. اون همیشه از تو سریع تره. اگه وقتی بهش رسیدی نشونه رو بگیری روش پرواز میکنه. سپرایزش کن. جایی که هست تو نشونه نگیر. جایی که میخواد باشه رو نشونه بگیر. حقش اینه که صبر کنی پاهاشو به هم بماله و بعد سپرایزش میکنی.
اینطوری نمیشه. اون با چشمای بزرگش همه چیو میبینه.
درسته، ولی از گوشه نمیتونه ببینتت. زود باش، دوباره امتحان کن.
اوقات جواب نمیده.
منم نگفتم که کار آسونیه. نمیتونی همیشه برنده بشی. این قانون زندگیه.
اوه عجب دیالوگیه، انصافا عجب دیالوگیه و خیلی تاثیرگذاره. از چه بابت؟ چون اولین جمله‌ای که داره میگه اصلا داره همینقدر هم گفتم روک ما رو وارد موضوع اصلی کار میکنه و از اولین جمله‌ای که میگه تا آخرش داره دقیقاً میگه که با چی طرف.
دقیقاً. ببین علی، من یه چیزی بگم، چون به نظرم میاد اصلا باید اینو در مورد صحبت کرد. الان ما با یک فیلم استعاری و یا یه جاهای شاعرانه طرفیم، از این بابت که یک چیزی رو در تصویر میبینیم. استعاره چیه؟ در ادبیات ما خوب میشناسیم دیگه. ما یک چیزی رو داریم الان در تصویر میبینیم که اصل صحبت ما اون نیست، این تشبیه یه چیز دیگه است.
آره.
و اینه که الان باید مثلا ببینیم که کارگردان منظورش از دست قد شده چیه که داره دنبال بدنش میگرده. یا این مگسه نماد چی؟ هر چیزی یه نمادیه الان تو این کار. به نظر تو این مگسه نماد چیه؟
این مگسه که یکی از کاراکترهای اصلی کاره و نشونه سرنوشته.
دقیقاً.
یا کاملا همینه. چجوری؟
آره. نه، همون سرنوشت.
آره. چون میگه سرنوشته. چون روش تاکید میکنه.
دقیقاً. و البته خود نماد خوبی هم براش پیدا کرده. چرا؟ چون مگس یه سماجتی داره و یه آزاردهندگی داره.
آره. آره. رو مخ.
رو مخ ولکن هم نیست. یعنی تو هر چقدر اینو پرش بدی دوباره برمیگرده میاد. آره. و نمیتونی بگیریش.
آره.
دستت بهش نمیرسه. الان بحث سر اینه که مگس اینجا نماد سرنوشته و در تمام لحظات این نافل، لحظات اصلی زندگیش، حضور پررنگ داره.
دقیقا.
و این که کاملا هم این آزاردهندگیش و اینها کاملا مشخص. کل حرفی که میخواستم بزنم اینه که ما این رو بدونیم، یعنی با این پیشفرض که ما با یه فیلمی با یه سری نماد طرفیم پیش بریم. فیلمو اگر ندیدید حتما ببینید و بعد مثلا این قسمت رو گوش بدید. اگر هم دیدید با این دید با این نگاه که احتمالاً حالا شاید بهش رسیده باشی، شاید هم واقعا براتون علامت سوال باشه، الان بدونید که بعد برای هر چیزی یه نمادی سعی کنید پیدا کنید. و حالا ببینیم این دیالوگ چی داشت میگفت با این بررسی این نمادا. خب نظرت چیه علی؟ دو این دیالوگ اینطوریه که صحبت در مورد اینه که نافل میخواد تو عالم بچگی این صدای مگسه رو داره ضبط میکنه و میخواد این مگسه رو بگیره.
آره دقیقاً.
بعد از باباش میپرسه خود چجوری هستن این مگسه رو میتونن بگیرن، و مثل هر بچه‌ای که هر چیزی رو میپرسه. بابا هم مثل یک آدم کاملا با تجربه که کلی با این سرنوشت دست و پنجه نرم کرده در زندگی میگه که اینطوریه، باید اونجایی که هست رو نشونه نگیری، اینجایی که میخواد باشه. آره رو باید نشونه بگیری. باید ببینی که هدف بعدیش چیه، چون اگه اونجایی که هست رو نشونه بگیری دست
جلوترش رو نشونه بگیری.
و بعد میره جلوتر، مثلا میگه که باید صبر کنی، مثلا حرفش اینه، میگه باید صبور باشی اونجایی که داره دستشو میماله یهویی بگیریش. و اینکه خب مثلا بچه هم یه چند باری امتحان میکنه دیگه و میگه که اصلا هیلت جواب نداد، من کلی چیز کردم ولی جواب نداد. میگه بازم تلاش کن، بازم تلاش
میکنه.
بابای هیدر اینو. آره. بعد میگه که چرا نمیشه که اصلا، خب حقه‌ای که گفتی جواب نمیده. بعد بابای چی میگه اینجا؟
آخه این اصلا تمام اینجوری دیالوگو تمام میکنه و عادیه اینجاش.
میگه همیشه که نمیتونی ببری. زندگی همینه. ببین خیلی خوبه.
و ببین داره رک میگه. میگه ببین زندگی همینه. ما هممون قبول داریم دیگه. اصلا سرنوشت یه شکل و شمایلی از یک تصور ما از یک ماهیت زمانه. خب که برای ما این از قبل نوشته شده. ما هممون قبول داریم اینو و ما فقط باید باش روبرو بشیم. ما قرار نیست سرنوشت عوض کنیم چون نمیتونیم، در توانمون نیست. خب یعنی هر کسی که یه معنی از سرنوشت در زندگیش واسش تعریف شده باشه، اینو در ماهیت تعریفش هست که اون از ما جلوتره. خب برای همین ما نمیتونیم تغییرش بدیم.
البته خب علی این وسط یه سری مثلا قبول ندارن که چیزی از قبل نوشته شده است.
دقیقاً یه دسته میگن سرنوشتی وجود نداره.
میگه در هر صورت به هر حال با یه چیزی طرف هستیم به اسم سرنوشت میشناسیم. چه قبول داشته باشیم که از قبل نوشته شده است، چه نه اینکه خودمون کاملا داریم میسازیم. هر چی هست
اون از ما جلوتره. خب و موضوع اینه که ما نمیتونیم بگیریمش. حالا این پسر داره تلاش میکنه که بره بگیرتش، یعنی اصلا دغدغش اینه و بابای نمیگه که اصلا نمیتونی، هی میگه تلاش کن تلاش کن، بعد میگه همیشه که برنده نمیشی. زندگی اینه، یعنی زندگی همینه که تو یه وقتای شکست میخوری و
تلاش میکنی.
آره تلاش میکنی،
هیلت هم آره. قرار جواب بده ولی
اما شکست میخوری. خب اینو باید قبول کن چون زندگی اینه. همینقدر رک که باز گفتم تو فیلمنامه. حالا یه چیزی من اینجا بگم، تکمیل ترش میکنیم در ادامه وقتی بخوایم مثلا با جزئیات بیشتر و اینا در مورد این قسمت صحبت کنیم و در مورد پایان بندی و اینا که هر کدوم از این المانا میتونن چی باشن و اینا توی کار. اما این که ما رو اینجوری وارد داستان میکنه خیلی مهمه، یعنی ما رو با این دیالوگ و از کودکی این بچه صحبتی که داره میکنه اینا. این دیالوگو میتونه مثلا بذار آخر کار، اما اینکه ما رو از اول با این روبرو میکنه، این قشنگ اون حرفه دیگه، هیچ چیزی اضافه نداره این کار. یعنی از نظر من دونه دونه تصویربندیاش فکر شده، دونه دونه دیالوگاش، اینکه کجا این دیالوگو بذارم و این چیزاش خیلی نقطش مهمه. کارگردانی کارش خیلی تو این زمینه واقعا عالیه.
و خب حالا اگه بخوایم بریم جلوتر اینه که خب این کار چجوری شروع میشه؟ چون من واقعا شروعش برام چه بار اولی که دیدم چه بار دومی که دیدم، چون همین چند وقت پیش دوباره دیدمش کار رو که داریم در موردش صحبت میکنیم الان، ماجرا از این قراره که این کار شروع خیلی جذابی داره.
آره.
ما پلان اول اگرم درست متوجه نشیم که چی شده، با یه خون و مگس و اینا طرفیم. خب و یه آدمی که افتاده رو زمین و آره. یه چشش هم کبوده و عینکش هم شکسته بود. و اگه نخواهیم قبول کنیم اینه که یه دستی میبینیم. خب و شاید هم راحت نخواهیم قبول کنیم، ولی خب دست و خون و اینا میبینیم، احتمال میدیم که خب این
آره یه اتفاق
اینجوری اینه که این دیالوگای قشنگو میشنویم در حد یک دقیقه دو دقیقه و تیتراژ و کار شروع میشه از دید یک دست که توی یه یخچال آزمایشگاهیه.
آره اولش ما نمی‌فهمیم که این دیده یه دسته
دیگه
مثلا توی یخچاله، بعد این داره زور میزنه از اون چیزه بیاد بیرون و بعد با یه سری نما که از دید این کات میزنه باز به بیرون و بعد اینجا، بعد ما میگیم اینا واقعا داره از دید این نشون میده.
آره و ما میفهمیم که اصلا این بسر یه دسته، این با یه سری تصاویر شاید وحشتناک هم روبرو بشیم، یه دسته که داره تلاش میکنه که از این موقعیت فرار کنه. و خیلی البته که پلان های جذابی هم داریم، اصلا کلن اینو قطعا تو بخش کارگردانی هم بهش اشاره خواهم کرد که این بخش دستش چه کارگردانی باحالی داره، ولی خیلی نفسگیر اون صحنه پیش میره تا آره این که این دسته بتونه رها بشه و ما بعد تازه با کاراکتر اصلیمون دوباره ادامه میدیم و نمیدونیم این چیه، کجاست، چه جوریه، فقط میدونیم که این دسته داره فرار میکنه به این مقصدی. و کار به نظر من باز با همین شروع خوبش یه چک محکم میزنه و منو میخکوب نگه میداره. اینم دوست دارم بگم بعد دیگه بریم دنبال ادامه بحثمون. اونم چی؟ که در طول کل کار با وجودی که با یه کار اکشن یا مثلا با یه کار خیلی پر کارکتر پر از اتفاق و ماجراجویی خیلی عجیب، مثلا آیس ایج که نیست بدونیم اینا قراره جمشن برن یه جا مثلا یه سفری رو طی کنن و اینها، خیلی با یه چنین کار تیم و ماجراجویی اتفاقات صحنه‌های مختلف طرف نیستیم. بنابراین با همه این تفاسیر که دارم میگم کار
آره کاراکتراش معمولین و یه ذره ترسناکه و اینها، یه تک محکم اولش میزنه و منو میخکوب نگه میداره، ولی تا آخر کار من خسته نمیشم. من به عنوان بیننده به نظرم اگه اون اولش جا نخورم و منصرف نشم، تا آخرش منو کامل میکشه. ریتم خیلی خوبی داره از این بابت و خوشمندانه هم این کارو کرده.
ببین کار عماد یه سری صحنه های حالا خیلی جدی و خشن داره و شاید واسه همینه که میخواد به یه زندگی همینه خب، و اینکه تو رو یهو روبرو میکنه با اون اتفاق اصلیه
درسته
و تو اصلا یهو شوکه میشی واقعا. قطعا هدف این بوده که تو رو بنشونه پای کار، اما خب بعضیا اصلا اوکی نیستن. ببین این کار 0 و 1، یا طرف تو همون یکی دو دقیقه اول فضای کار جذاب واسش و میگه اوف من ببینم چیه، یا کلا میگه این اصلا چرا این شکلیه و میبنده میره.
درسته درسته.
یعنی اینجوری نیست بری تا وسطش برگردی. من واسه تعریف کردم اومد کارو که دیدم، یعنی من برای دومین بار که کارو دیدم، اولین بارش یادم نیست احتمالاً همین بوده، برای دومین بار من قرار بود بلند شم وسطش برم یه کاری کنم بیام، نتونستم. یعنی گفتم یه کمیشو میبینم بعد میرم، با اینکه اصلا اینجوری فیلم نمیبینم، اما بعد میرفتم قضا درست میکردم میدونی، و قضایه دیر شد. آخه چون اصلا نه گفتم بذار من اینو ببینم، بذار ببینم چی میخواد بگه. همینجوری دیدم تا آخر کار تمام شد و همینجوری مونده بودم، گفتم عجب کاری بود.
برای منم یه چیز همینجوری پیش اومد. من مثلا بس صبح زود بلند میشدم که حتما به یه کارم برسم و اینها، و با وجودی که خیلی خسته بودم و اینا، کارو گفتم حالا یه بخشش رو میبینم، ولی تا نصف شب بیدار بودم و کارو دیدم و اصلا هوشیار کاملا بیدار که الان که خوابم نمیبره که اصلا اینو دیدم.
اصلا کار مناسبی نیست واسه قبل از خواب.
نه از اون بابت که خیلی این رونده وقتی پیش میره و آخرش هم مثلا پایان‌بندی که داره آدمو سر ذوق میاره، یعنی جز اون کاراست به نظر من.
آره دقیقاً آخرش هم واقعا خوب تموم میشه، یعنی خیلی حسه پیروزی داره دیگه آخرش.
دقیقاً.
خب خیلی هم خوب، به نظرم ما دیگه استراحت کوچیکی بکنیم و بریم برگردیم این قسمت همون دیگه کم کم داره تموم میشه و یه بخش آخر صحبت همون رو داشته باشیم.
خب علی، من برای این پارت آخر این قسمت به نظرم در مورد خود این شرکت تولید کننده ی انیمیشن میشه کوتاه یه صحبتی کرد.
آره حتما.
یه کمپانی فرانسوی این کار رو ساخته به اسم زیلام انیمیشن و خب کارهای زیادی تو تلویزیون فرانسه ساخته. یه شرکت دیگری از قبل بوده، اینا با اون تلفیق میشن. به شکل کلی بخوام صحبت کنم، سال 1999 این کمپانی، این شرکت زیلام انیمیشن در فرانسه شکل میگیره. یه چند سال بعدش هم تو بورس فرانسه میره و یعنی به عنوان واقعا شرکت هی رشد میکنه و الان چند تا دپارتمان مختلف داره. و با چه کاری خیلی معروفه؟ اوگی و دوستان.
آها.
البته اوگی و دوستان نیست، در واقع اصلش اوگی و سوسک هاست، یعنی انگلیسیش اوگی و کاکروچسه، ولی نمیدونم چرا به فارسی شده اوگی و دوستان. اینه که اینا این کار رو که از قبل ساخته شده بود در اون کمپانی قبلی اینا ادامهش میدن. البته یه کار دیگه هم هست به اسم اسپیس گوفز که مثلا احمقای فضایی یا مسخرهای یه چیز اینطوری.
میدونم اونم میدونم کدوم کاره.
خیلی گرافیک شبیه همین اوگیه.
آره دقیقاً.
یه سری خلوچلن و یکیشون اصلا فقط مغزه و یکیشون
دقیقاً هم فقط میخندن.
آره و یه کار خیلی باز معروف‌تر بخوایم در موردشون صحبت کنیم اینه که لوک خوششانسی که ما میشناسیم که یه کار فرانسوی بلژیکیه، این شرکت The New Adventures of Lucky Luke رو اینا میسازن، یعنی این شرکت زیلام انیمیشن. چیه؟ آخرین سریه، سریاله که با این اسم پخش میشه. خب یه ذره گرافیکش بهتره اینها، و اینه که باز معروفه، یعنی ما به عنوان ایرانی خیلی این کارهایی که الان مثال زدم رو میشناسیم.
آره اینا رو از تلویزیون، آره نسل ما زیاد دیدیم. من نمیدونستم، دمت گرم اینا رو جمع کردی و گفتی.
آره این شرکت خب خیلی بیشتر تو فضای سریال معروفه، ولی از سال 2003 کار بلند هم ساخته، ولی خب کار بلندش خیلی معروف نیست. یه کار بلند 3D داره سال همون 2003 که مثال زدم، باز از همین اوگی و سوسکا یه انیمیشن بلند سال 2013 ساختن، یا همون لوک خوشانس تو سال 2007 یه انیمیشن بلند ازش میسازن.
آها.
و که میاد میرسه به سال 2019 دیگه اولین انیمیشنه بلندشون با ریت آر هست، که یعنی دیگه برای بزرگساله. کاملا قبلش برای کودک ساخته بودن همه چیز.
آره.
و الان دیگه یه کار بزرگسال میسازن و یه کار مطرح، از این بابت که خب تهیه کننده این کار خب تهیه کننده معروفی بوده تو فضای تولید سریال و انیمیشن و این چیزها، ولی دیگه الان یه انیمیشن بلندی میسازه که تو جشنواره ها دیده بشه، میره تا نامزدی اسکار، میره تو جشنواره آنی آواردز، مهمترین جشنواره انیمیشن آمریکا، دو تا جایزه معتبر میگیره، تو جشنواره انسی دیده میشه، تو جشنواره کن جایزه میگیره، تو جشنواره سزار تو خود فرانسه جایزه میگیره. پس یعنی یهو خیلی یه انقلابی رخ میده با این کار براشون، و به این صورته که دیگه یه ذره جدی‌تر تو فضای پخش کارهای بین‌المللی و اینها فعالیت میکنن، و ماجراشون هم اینه که فقط هم انیمیشن نمیسازن، فیلم بلند هم تهیه کردن، و این ماجرا دیگه یه ذره بعد از همین آی لاست مای بادی رخ میده براشون. ولی شرکت معروفیه تو اروپا و توی فرانسه، ولی شاید اصلا انتظار این رو مخاطب هم نداشت که چنین کمپانی که انقدر سابقه در تولید کار کودک و نوجوان داره یهو بیاد یه کاری بسازه که اصلا مناسب کودک و نوجوان نیست.
آره سینیا مانی مادمت کیم که این حالا این نکته ها اینا رو جمع کرده بودی و گفتی، من که اصلا نمیدونستم مثلا یه همچین کمپانی پشت کار بوده، و خب خیلی جذاب بود که از اون سال شروع کردن و بعد این همه سال، یعنی قشنگ با یه برنامه مشخص و منظم اومدن رسیدن به یه، خب برای یه همچه هدفی دیگه بعد این مثلا 20 سال یه همچه چیزی.
و خب همین، من گفتم یه سری اطلاعات هم داشته باشیم از حالا، شاید این کمپانی خیلی به گوش ما ایرانی آشنا نباشه، ولی خب کاراش رو زیاد دیدیم، و یه شناختی هم دیگه از الان به بعد پیدا کنیم اگه زیلام انیمیشن جایی شنیدیم، بدونیم در مورد چی داریم صحبت میکنیم.
آره اوشی ایماد دمت هم گرم، و خیلی هم خوب فکر میکنم اینجا دیگه بتونیم این قسمتمون رو تموم بکنیم و مخاطب رو یکم سر ذوق آوردیم که برن آی لاست مای بادی رو ببینن اگه ندیدن. اگر هم دیدن احتمالا الان یه دید دیگه شاید داشته باشن، احتمالا که بخون برن دوباره ببینن هر کدوم از این حالا کاراکترهای هر کدوم از این المان‌ها توی کار می‌خواسته به چی اشاره کنه، و تا قسمت بعدیمون که بخواد بیاد کارو یاد ببینن یا دوباره ببینن که بخوام در مورد خود حالا جزئیات خود کارو پلانا و کارگردانی و این چیزاش صحبت کنیم.
بله کلی صحبت داریم هنوز در مورد شخصیت‌ها، در مورد کارگردانی.
آره اصلا یه جوری اصل صحبتمون.
آره و خب اینکه اصلا اصل صحبت این فیلم یا فلسفه‌اش چیه، اینها دیگه میمونه برای قسمت بعدیمون. ما همینجا این قسمت رو تموم می‌کنیم و امیدواریم که از شنیدن پادکستتون راضی باشید و از این قسمت هم خوشتون اومده باشه. منتظر نظراتتون هستیم، سعی میکنیم یه سرعتی بدیم و هرچی زودتر بتونیم قسمت بعدیمون رو به گوش شماها برسونیم.
بله حتما، و مثل همیشه یادتون نره ما رو دنبال کنید توی فضای مجازی، ما یه پیج اینستاگرام داریم، توی تلگرام یه گروه داریم که میتونیم اونجا با هم دیگه از نزدیک صحبت کنیم و نظر رد و بدل کنیم، و توی یوتیوب میوزیک، توی تهران پادکست و توی کاست باکس میتونید ما رو بشنوید. وبسایتتون podcast.com، همه این لینک هایی که گفتم رو میتونید از اونجا پیدا کنید، و همچنین ما رو حمایت کنید توی وبسایت هامی باش، لینکش هم توی وبسایتمون هست.
بله خیلی ممنون و تا قسمت بعدی خداحافظ.
فعلا خداحافظ. Soleil, survole-nous.
Le soleil me dévore quand vient l'aurore. Il m'appelle. Le soleil sait encore. Il sommeille.